ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 17 بهمن 1400 هجری شمسی برابر 6 فوریه 2022 میلادی است. در دقایق آینده در رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. در پی رانندگی مرگبار پسر 11 ساله امام جمعه تفرش، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از عزل امام جمعه این شهر خبر داد. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی روز یکشنبه با اشاره به عزل حسین حاجی لوری امام جمعه تفرش از معرفی جانشین او در روزهای آینده خبر داد. پنجشنبه گذشته رانندگی فرزند 11 ساله امام جمعه تفرش در جاده تفرش قم منجر به تصادف و کشته و مجروح شدن 7 تن شد. در این تصادف 3 تن از جمله رئیس شورای شهر اسلامی روستای کهک و 2 فرزندش کشته و 4 تن دیگر نیز مجروح شدند. شهرستان تفرش با 25,000 نفر جمعیت در استان مرکزی واقع است. رئیس پلیس فتا از افزایش 7 برابری کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها نسبت به سال قبل خبر داد. وحید مجید امروز یکشنبه استفاده از رمز ارز به عنوان ابزار پرداخت در معاملات را غیر قانونی خواند. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تصریح کرد ولتا، کیف پولها و توکنهای جعلی همه در حوزه کلاهبرداری و جرایم سایبری قرار می گیرند. این اظهارات در حالی بیان می شود که برخی مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر رمز ارزها را ابزاری کارآمد برای دور زدن تحریمها توصیف کرده بودند. در چنبره تنشا بر سر اوکراین، روسیه دیروز 2 بمب‌افکن دوربرد با قابلیت حمل سلاح اتمی را برای گشت‌زنی بر فراز بلاروس به پرواز درآورد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این 2 بمب‌افکن در یک مأموریت 4 ساعته با نیروهای بلاروس رزمایشی هوایی برگزار کردند. این مأموریت در حالی انجام شد که کرملین نیروهای خود را از سیبری و خاور دور برای رزمایش‌های مشترک فراگیر به بلاروس منتقل کرده است. تقویت نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین به ترس غرب از تهاجم احتمالی دامن زده است. روسیه ضمن رد هر گونه طرح حمله به اوکراین از آمریکا و متحدانش خواسته است متحد شوند که اوکراین را به عضویت ناتو نخواهند پذیرفت و استقرار ناتو در شرق اروپا را نیز متوقف خواهند کرد. سازمان امنیت داخلی اسرائیل دیروز شنبه اعلام کرد بر سر تأمین امنیت پروازهای مسافربری میان اسرائیل و نهادهای امارات متحده عربی اختلافاتی بروز کرده است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، اگر این اختلافات حل نشود، ده‌ها پرواز مسافربری هفتگی میان اسرائیل و دبی از شنبه آینده به حال تعلیق در خواهد آمد. اما پروازهای مسیر ابوظبی تل آویو کماکان ادامه خواهد یافت. گفته می شود علت این اختلافات تمایل مقام‌های دبی در تغییر تدابیر امنیتی است که از آغاز پروازهای مسافربری میان آن شهر و اسرائیل متداول بود، اما سازمان امنیت اسرائیل با این تغییرات موافق نیست. در پی عادی شدن مناسبات اسرائیل و امارات در تابستان 1399 پروازهای مسافربری میان دو کشور برقرار شد و در این مدت با وجود همه‌گیری کرونا صدها هزار گردشگر اسرائیلی از امارات و اغلب از دبی دیدار کردند. و منابع پلیس و پزشکی قانونی عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند یک قاضی عراقی متخصص پرونده‌های مواد مخدر دیروز در منطقه در جنوب عراق که به عنوان مرکز قاچاق شناخته می‌شود به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی احمد فیصل با خودروی خود در شهر آمارا مرکز استان میسان توسط مهاجمان ناشناس که مسیر او را مسدود کردند هدف گلوله قرار گرفت. یک منبع پزشکی قانونی گفت این قاضی بر اثر اصابت 15 گلوله کلاشنیکوف به سر و قفسه سینه جان باخت.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. ای ادامه دادگاه بین المللی آبان ترایبیونال در لندن با شهود دیگر وقایع سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران. قتل فجیع و به اصطلاح ناموسی دیگری، قربانی یک کودک همسر دیگر، تداوم خشونت علیه بانوان در جمهوری اسلامی.
وقتی ما شاهدین هستیم که حکومت اسلامی حتی ابتدایی ترین به اصطلاح قوانین حمایت از زنان و اصلا مقابله با جرایمی که از این دست رو اهمیتی نمیده، خود این مشوقی میشه برای بسیاری از مردان.
شروع محاکمه جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، بعد از بالغ بر یک سال حبس در جمهوری اسلامی.
الان میشه 555 روز در انفرادی گرفتن پدرمو و میدونیم که در انفرادی است، چون تو هر دفعه که میتونه زنگ بزنه و بهش اجازه میدن میگه که در انفرادیه و هیچ کی پیشش نیستش و این غیر انسانی هستش.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دادگاه بین المللی آبان ترایبیونال در لندن با شهود دیگری از وقایع سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران امروز هم پیگیری می شود. مهدی بیگی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این دادگاه آبان ترایبیونال روی خط رادیو فرداست. امروز روز سوم این دادگاه، چه شهودی تا کنون گواهی های خودشون رو بازگو کردن؟
سلام بر شما. امروز دادگاه کار خودش رو با شهادت شاهد شماره 600 آغاز کرد. شاهد خودش رو از اعضای ارشد سابق سپاه پاسداران معرفی میکنه و جالب اینجاست بدونید که او دیشب با دادگاه تماس گرفته و درخواست کرده که امروز بیاد و در حقیقت شهادت بده و از حقایقی بگه که به خاطر دسترسی به اطلاعاتی که او داره به خاطر شغلش، اطلاعات بسیار ارزشمندی هست. دادگاه گفته که با او مصاحبه‌ای داشته دیشب و با توجه به تمام پروتکل‌ها هویت او رو در حقیقت تایید کرده و به شهادت او میشه استناد کرد. او شاهد شماره 600 گفتش که سپاه از یک هفته قبل از اعلام گرانی بنزین در آبان 98 آمادگی خودش رو شروع کرده، انگار اونها میدونستن که قراره چه اتفاق بیفته و او حتی تایید کرد که حسن روحانی که گفت او از زمان اعلام گرانی بنزین خبر نداشته راست گفته، چون در حقیقت سپاه بوده که از این آمادگی ها و از این در حقیقت اتفاقاتی که قرار بوده بیفته آگاه بوده و براش میخواسته آمادگی داشته باشه. او گفت معترضان هیچ سلاحی نداشتن، حتی سلاح سرد، و فقط شعار میدادن. تأکید کرد که معترضان بسیاری خواستشون فقط نان بوده، دغدغه های معیشتی داشتن و هیچ در حقیقت جنبه سیاسی نداشته اعتراضشون. او در از وخیم شدن اوضاع نظام در روز دوم و سوم اعتراض ها گفت و گفت حتی این احتمال می رفت که صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو تصرف کنن معترضان، به خاطر همین از در حقیقت مقام های بالا دستور داده شد که از اشد در حقیقت سرکوب استفاده بشه. او گفتش که حتی سپاه به در حقیقت بسیج رو بهش دستور داد که از سلاح جنگی استفاده کنه. در طبقه بندی نظامی بسیج رو در طبقه چهارم، در حقیقت در طبقه پایین در حقیقت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی طبقه بندی میکنن. میگه او گفتش که وقتی بسیج رو بهش سلاح جنگی میدن، نیرویی که هیچ آموزشی ندیده و استفاده درست از سلاح رو نمیدونه، بدونید که چقدر نظام وضعش خراب بوده و ببینید که چه اختیاراتی دادن به طبقات بالای نظامی که بتونن از تجهیزات بسیار پیشرفته تری برای سرکوب معترضان استفاده بکنن.
امروز روز سوم دادگاه بین المللی آبان ترایبیونال، گویا روز پایانیش هست. شما که در جلسات این دادگاه بودین طی این سه روزی که جریان داشته، چه جمع‌بندی و تصویری رو میتونین بازگو کنین، ارائه بدین؟
ببینید، چیزی که هست اینه که دادگاه، دادستانی اعلام کرد که در همین دو روز گذشته و حالا امروز روز سوم، بیش از 40 نفر دیگه تماس گرفتن با دادگاه و گفتن که میخوان اونها هم شهادت بدن. پس ببینید، ابعادی که داره مطرح میشه با شنیدن در حقیقت شهادت شاهدان بیشتر، داره این ابعاد بزرگتر میشه. عده بیشتری دارن جرأت پیدا میکنن که بیان شهادت بدن در این دادگاه. من گمان نمیکنم که یعنی این دادگاه باز در این دور هم بتونه، در این امروز که روز آخر ما، تقریبا بخش زیادی از جلسه صبح رو همچنان شاهد شماره 600 که از اعضای ارشد سپاه پاسداران هست گرفته. هنوز خانواده هایی هستن، اعضای خانواده کشته شدگان آبان 98 که میخوان امروز شهادت بدن. باید منتظر در حقیقت این بود که ببینیم هیئت دادستانی و قضات در پایان روز چه تصمیم میگیرن. آیا آنها میخوان اکتفا بکنن به همین شهادت های شنیده شده و رأی نهایی خودشون رو به زودی صادر بکنن، و یا تصمیم دیگری خواهد گرفت؟
مهدی بیگی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به لندن. ادامه دادگاه بین المللی آبان ترایبینال در لندن با شاهدان دیگر وقایع سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران. به گزارش رسانه‌های داخلی، فردی در اهواز عصر گذشته سر همسر 17 ساله خود را برید و در خیابان چرخاند. در این ارتباط تصاویری در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تصاویر تکان دهنده دیگری. به گفته کیومرث کشوری، سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز، 2 نفر از متهمان به این قتل بازداشت شدند. خبرگزاری رکنا یا پایگاه خبری رکنا که این گزارش رو ابتدا منتشر کرد، اینک گزارش های حاکی که گویا توقیف شده، حالا یا در ارتباط با این بوده یا دلایل دیگری داشته، هنوز مشخص نیست. و ما بریم سراغ بنیامین صدر، چون این واقعه بازتاب وسیع داشته در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین باز یه قتل فجیع دیگه، قربانی باز یه کودک همسر دیگه، و تداوم خشونت علیه بانوان همچنان در جمهوری اسلامی. ارتباط ما با بنیامین برقرار هست، همکارانمون اشاره میکنن. بنیامین صدر رو داریم که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و بازتاب این گزارش تکان دهنده در شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، چه نوشتند در مورد این واقعه فجیع که باز در جمهوری اسلامی گزارش میشه؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در 24 ساعت گذشته 2 خبر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد. یکی از خبرها همین خبری بود که اعلام کردی که در واقع یک قتل ناموسی بود در جنوب ایران که بسیار هم وحشتناک بود، و خبر دیگه هم گرداندن یک فرد متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی و استفاده از کودک مقتول برای ضربه زدن به او و نمایش او در انظار عمومی. 2 خبری که در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی، نه اینکه چندانی با توجه به نحوه مجازات ها و شکل اون، به برخورد با رفتارهای خشن نداره و قانونگذاران و در واقع نهادهای قانونگذار و همینطور مجریان قانون و ضابطین رعایت نمی کنند اصولی رو که باید در برخورد با مظاهر خشن رعایت بکنم. خیلی از کاربرها به همین موضوع اشاره کردن، برخی اشاره کردن به مسائل فرهنگی، حالا مسائلی مثل ناموزپرستی در فرهنگ حالا خاورمیانه و شرقی و در واقع فرهنگ ایرانی، و برخی هم به مسئله غیرت اشاره کردن. اما خیلی از کاربرها دقیق‌تر نگاه کردن به این موضوع و گفتن که اگر قانون و قانونگذار رفتارش و شیوه اجرای قانونش و قوانینش منطبق بر اصول انسانی می بود، در جمهوری اسلامی چنین فجایعی و چنین خبرهای هولناکی کمتر اتفاق می افتاد و کسانی به خودشون جرأت نمی دادن به بهانه های مختلف ترویج خشونت بکنن در جامعه، در کشوری که باز به تعبیر کاربرها در پلتفرم های مختلف از جمله فیسبوک و توییتر نوشتن، در منابر رسمی و در واقع در تریبون های رسمی خیلی وقتا ترویج خشونت عریان میشه، خشونت با زنان، برخورد خشن با چیزی که جمهوری اسلامی از اون موقع بعد حجابی یا بی‌حجابی یاد میکنه یا مسائلی از این دست. وقتی که همچین اتفاقهایی میفته، مرتبط هست از دید خیلی از کاربرها با این گونه ترویج خشونت‌های رسمی و همینطور ضعف قانونگذاری که منبعث از احکام شهر و خیلی ها اجازه به خودشون میدن به خاطر اینکه حالا سرپرست کسی طبق قوانین جمهوری اسلامی هستن یا ولی او محسوب میشن یا تحت هدانت دارن کسی رو، رفتار خشن از خودشون بروز بدن چون میدونن باهاشون برخورد جدی نمیشه. و این موضوع برمیگرده کاملا به قوانین رایج در ایران و همینطور اظهار نظرهایی که ترویج خشونت میکنه یا تصاویری که منتشر میشه یا صحنه هایی که نمایش داده میشه، از جمله گرداندن کسی که مثلا متهم به یک بزه هست یا به یک جنایت هست در سطح شهر و رفتار غیر انسانی با او، چیزی که در جهان مدرن و کشورهایی که بر مبنای حقوق بشر دست کم سعی میکنن رعایت بکنن همه اصول رو، دیده نمیشه و مجازات ها و محاکمه ها طبق قوانین عادلانه و در واقع در شرایط انسانی اتفاق میفته. اما در ایران آنچنان که خیلی بارها و بارها شاهد بودیم و خبرهای منتشر شده، مظاهر ترویج خشونت به تعبیر خیلی از کاربرها در پیش چشم ناظران قرار میگیره، از جمله دار زدن مردم، گرداندن مجرمین که بهش اشاره کردم و رفتارهای به دور از کرامت انسانی و شأن انسانی با متهمین. این متهمین هم در خبرهای مداومی که از ایران منتشر میشه متهم به جرم‌های مختلف هستند، از جمله مواد مخدر، استفاده از مواد مخدر یا بزه‌های دیگه، همینطور قتل‌های ناموسی یا قتل‌های در واقع نزاع‌های شخصی و گروهی. و این خبرها و تصاویری که منتشر میشه قبح جنایت رو به تعبیر خیلی از کاربرها ریخته، چون در فضای مبتنی بر اصول انسانی و کرامت انسانی بررسی نمیشه، برخورد نمیشه با جنایت‌های احتمالی که اتفاق میفته و این موضوع رو در واقع روی افکار عمومی تأثیر مخربی میذاره، آنچنان که خیلی از حقوقدان‌ها در شبکه‌های اجتماعی و در 24 ساعت گذشته بهش اشاره کردن، همینطور مردم هم اشاره کردن به معضل فرهنگی که باید در واقع تجدید نظر بشه در یک سری اصول فرهنگی و رفتاری و اعتقادی عموم مردم در برخورد با اتفاقهای روزمره‌ای که شاید در خیلی از جاهای دنیا اتفاق میفته و با اون به شکل منطقی و مبتنی بر اصول حقوق بشر در واقع رفتار میشه.
بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی داشت به انعکاس این قتل فجیع گزارش شده که در شبکه‌های اجتماعی کاربران نقطه نظراتشون رو مطرح کرده بودند در ارتباط با این قتل فجیع، تداوم خشونت علیه بانوان در جمهوری اسلامی. با مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، تماس داشتیم و نقطه نظرات او را جویا شدیم.
این واقعیت که حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حتی حاضر نیست کنوانسیون بین‌المللی منع تبعیض و خشونت علیه زنان رو امضا کنه، یکی از 4 کشور دنیاست که امضا نکرده، و در واقع به این ترتیب به طور غیر مستقیم این پیام یا این سیگنال رو میده که خشونت علیه زنان با مجازات در ایران روبرو نیست. این واقعیت که در دو سال گذشته فقط در همین منطقه، در واقع منطقه خوزستان، ما شاهد 60 قتل بودیم که زنان به دلیل ناموسی به قتل رسیدن و یک دونه از اونها هم مجازات نشدند و تمام موارد دیگری از چه اسید پاشی علیه زنان، چه تمام خشونت‌های گوناگونی که صورت می‌گیره. وقتی ما شاهدین هستیم که حکومت اسلامی حتی ابتدایی ترین به اصطلاح قوانین حمایت از زنان و اصلا مقابله با جرایمی که از این دست رو اهمیتی میمیده، خود این مشوقی میشه برای بسیاری از مردان که در صورت به اصطلاح اون فرهنگ خشن و پدرسالاری ناموسی که احساس کنند با چالش روبرو میشه، در واقع به شدیدترین و خشنترین روش ها متوسل بشن. عدم واکنش در برابر خشونت های ناموسی که یکی از عقب مانده ترین و یکی از خشنترین اشکال خشونت علیه زنان هست، این پیامد رو در بر داده که روز به روز یک به اصطلاح میتونه اشکال خشنتری رو به خودش بگیره. سربریدن همسری که در واقع کودک هست، کودک 17 ساله که زن ایشون بوده و اون رو در خیابانها چرخاندن و نشان دادن برای تولید رعب و وحشت در نزد دیگران، در واقع نشانگر چند واقعیت تلخه. یکی این که چگونه ما شاهد یک عروج و گسترش مردانگی نوستالژیک هستیم، خشونتگرا و به اصطلاح ناموس پرست که داره روز به روز هم بر دامنش افزوده میشه و هم به اصطلاح با شدت خشونتش افزوده میشه. دو، این اقدام به این دلیل صورت میگیره که به ویژه در نسل جوان ارزش‌های سنتی ناموس پرستی و غیره اساساً کم رنگ شده و زنان به چالش این پدر فرهنگ پدرسالار و ناموس پرستانه میپردازند و در نتیجه این مردان از طریق این خشونت‌های شدیدتر، پردامنه تر و تکان دهنده تر در واقع سعی میکنن این گونه مقابله بکنن قدرت نمایی مردانگی عقب ماندی ناموس پرست و این نوستالژی که خودشون رو نشون بدن. و به استنباط من، اگر جامعه به طور جدی چه در سطح بین المللی چه در سطح در واقع افکار عمومی داخلی عکس العمل های درخوری صورت نگیره، من نگران این هستم که تعداد این قتل ها به جای اینکه کاهش پیدا بکنه روز به روز بیشتر افزایش پیدا بکنه و بنابراین فکر میکنم ما نیازمند هم اعمال فشار هستیم برای اینکه حکومت در این زمینه قوانینش تغییر بکنه، هم نیازمند بسیج تمام افکار عمومی به ویژه زنان هستیم در حمایت از در واقع زنان قربانی خشونت‌های ناموسی که فقط به این قتل‌ها خلاصه نیست، و هم نیازمند این هستیم که در واقع نه فقط زنان، تمام مردانی که ناموس پرستی رو محکوم میکنن و فرهنگ پدرسالار رو محکوم میکنن با قدرت صدای خودشون رو افزایش بدن برای متوقف کردن این، و در این زمینه نقش براسی رسانه هم در فضاسازی و در واقع محکوم کردن و آموزش دادن در اینکه مردانگی با ناموس پرستی تعریف نشه، نقش بسیار مهمی دارن در اینکه قبح این مسئله نشون داده بشه. متاسفانه ناموس پرستی یکی از خشونت هایی است که تازه از مشروعیت هم برخورداره و مجرمان به جای اینکه شرمنده باشن تازه با افتخار به کار خودشون اون رو به نمایش میذارن، و یک دلیل اینکه این فرد حتی سر بریده کودک 17 ساله که زنشون تلقی میشدن در خیابان ها میچرخانه برای اینکه اثبات کنه که در واقع مردانگی خودش رو نشان داده و این درجه از بیماری، این درجه از خشونت و مردسالاری فقط با یک واکنش قدرتمند جامعه ممکنه به عقب رانده بشه، وگرنه با حکومتی که حامی خشونت علیه زنان هست مستقیم یا غیر مستقیم، ما باید این نگرانی رو داشته باشیم که هم بر دامنه و هم بر شدت این نوع قتل ها افزایش پیدا بکنه.
مهداد درویش پور، جامعه شناس، در سوئد قتل فجیع و به اصطلاح ناموسی دیگری، قربانی یک کودک همسر دیگر، تداوم خشونت علیه بانوان در جمهوری اسلامی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
رسانه‌های داخلی محاکمه جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی و مسئول گروه تندر را گزارش کردند که امروز شروع شده. جمشید شارمهد سال گذشته در سفری به امارات متحده عربی در دبی ربوده و به جمهوری اسلامی منتقل شد. غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در گفتگو با رادیو فردا درباره محاکمه پدرش چنین میگوید:
الان تقریبا میشه 6 ماه که با پدرم صحبت نکردیم، یعنی اصلا نمیدونستیم که هنوز زنده است یا زنده نیستش، و یعنی از سپتامبر تا الان تمام این سال من نتونستم با پدرم صحبت بکنم، چون از وقتی که اون وکیل تسخیری رو گفتیم که این میخواد پول ازمون بگیره، اون یه کاری کرده که پدرم به من نتونه زنگ بزنه و داره کار پدرم رو خراب میکنه اونجا، و اصلا نمیدونستیم زنده است، کجا هست، چی شده، و هر کاری میکردیم هیچ دسترسی بهش نداشتیم، تا اینکه امروز فهمیدیم که دادگاه براش درست شده. یعنی بدون اینکه بتونه با ما صحبت بکنه، بدون اینکه بتونه با کنسولگری آلمان یا سوئیس یا کسی صحبت بکنه، بدون اینکه ما پروندهش رو بتونیم ببینیم، وکیلش که ما براش گرفتیم، وکیلش بتونه پرونده رو یا خودش رو ببینه، اومدن دادگاه براش تعیین کردن، و این هیچ ربطی به عدالت نداره، هیچ چیزی نیستش که اصلا قانونی باشه، حتی قانونهای خود ایران هم دارن زیر پاش میذارن با این کارشون. با هر وکیلی که از ایران هستش صحبت میکنه و همه میگن این کارشون اصلا درست نیستش، غیر انسانی که هستش و غیر قانون ایران هم هستش. که یکی از چیزاش اینه که میگفتن بهمون وقتی به مرحله میرسه که دادگاهی میشه، مجبورن هر وکیلی رو که هست را بدن روی پرونده و به موکل، و این کار رو نکردن، حتی به ما نگفتن که دادگاه تشکیل شده، و اومدن امروز، یعنی یه شب قبلش اومدن گفتن که همچین دادگاهی هستش، به ما هم نگفتن. یه چند تا میدیای دیگه اومدن این خبر رو پخش کردن، به ما هم نیومدن بگن، و مخصوصا هم آخر هفته گذاشتن که ما دسترسی به کنسولگری آلمان نداشته باشیم، کنسولگری سوئیس نداشته باشیم، ما نتونیم کسی رو بفرستیم اونجا، که ما بازم داریم پافشاری میکنیم، میگیم که هر جوری که شده اگه اونا بتونن این خبر رو بفهمن، هر جوری که شده باید اونجا باشن و باید بغل پدرم باشن و بهش کمک بکنن. کیسش هنوزم معلوم نیستش، ما بعد از الان میشه 555 روز در انفرادی گرفتن پدرم، و میدونیم که در انفرادی هست، چون تو هر دفعه که میتونه زنگ بزنه و بهش اجازه میدن میگه که در انفرادیه و هیچ کی پیشش نیستش، و این غیر انسانی هستش. 40 پوند وزن کم کرده، دندوناش افتاده، مریض پارکینسون هستش، مریضی قلب داره، مریضی دیابت داره، ما نمیدونیم که کجا هستش، چی کارش دارن میکنن، چه نوع دیگه شکنجه‌ای بهش میدن که ما خبر نداریم، حتی یک عکس هم ازش ندیم، یک عکس هم پرسیدیم که برام بفرستن، نفرستادن، و هیچ کی بهش دسترسی نداشته. و تنها خوبی این دادگاه اینه که شاید برای اولین بار بعد از 555 روز ما بتونیم چهره پدرمون رو ببینیم، و یا یه عکسی ازش ببینیم یا ویدیو ازش ببینیم، هیچ چیز دیگه اونجا نیستش، و هر تصمیمی که الان تو دادگاه بگیرن عدالتی نداره، هیچ ربطی به پدر من نداره، هر چی بگن اونجا، هر چی که مجبور کرده باشنش که بگن، هیچ کدومش واقعیت نداره، و ما هیچ کدومش رو قبول نمی کنیم، و همچین دادگاهی اصلا نباید تشکیل بشه، چون دادگاه نیستش.
غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی که به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی محاکمش امروز شروع شده. شماره پیامگیر رادیو فردا 0420-2212-2112 و 13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.